بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین.
به من گفته بود من برای همون زحمت کشیدم. البته شب
اگه برات
از عمرم به ساعت نگاه نمی‌کرد. دقیقاً نشد بزن دیر به خاطر تاریخ من نگاه کرد. از عمرم به
البته من ای گفتم شما پیدا کردی جایزه میدم. نه ما خودمون پیدا کردیم قبلا.
بله
خب خب بیا میگی بعد جایزه رو بدی بیا آقا.
بعد بدی
بفهم. بلامون می‌کنی آقا اینو. بعد قرار این معنای که ایشون میگن دیرو بعد از رفقام تذکر دادن واقعا هم همینطوره. اون خاص یعنی عام مخصص، یعنی اینا احتجاج میکنن به خاص، یعنی خاص واقعی واقعا خاصه، اما اینا خیال میکنن عامه. قرار عبارتی که ایشون گفتن ما خودمونم قبلا روش فکر کردیم، یکی از رفقام تذکر دادن و الا جایزه رو بعد به اون آقا میدادیم قبل از ایشون همون دیرو.
من از شما یاد نگرفتم بس. به من گفته بود
خیلی خوب دادین دیگه آقا.
گفته بود به اون گفته بود تا حالا میخوام بدم آخه.
بله
به من
بله بله کرد بله. حالا که عمل کردیم
عمل کردی و نه دستو میگیتم من نه به خاطر خاطر عمل
بله خلاص بله عنایت بفرمید آقا. خلاصه ایشون فرمودن آقا این عمل به ظواهر اصلا تخصصا از تحت روایات خارجه، ما کی تفسیر به رأی میکنیم؟ ما عمل به ظواهر میکنیم، تفسیر یعنی پرده برداری، ما پرده برداری نمیکنیم. اگر یه نفر گفته رأی تو اسدن، ما میگیم اون اسد مقصود حیوان مفترسه، پرده برداشتیم. خب همین میدونن اسد ظهور در حیوان مفترس داره، پس نتیجتا اون اخبار اصلا شامل رأی به بحث ما نمیشه، اصلا تفسیر نی. بر فرضم تفسیر باشه تفسیر به رأی نی. پس تفسیر به رأی چیه؟ ایشون دیر دو معنا فرمودن، یکی این که آدم لفظ و برخلاف ظاهر بیاد هم کنه، بگه عذاب مشتق از عذب، من ذل الذی یشفع، یعنی من ذل ذی یشفع عنده، اینا تفسیر به رأیه. یا یه لفظی که دو سه احتمال داره آدم به نظر خودش یه دونشو انتخاب بکنه، اون تفسیر به رأیه. که حضرت هم میفرماد هلک الناس فی المتشابه. خب متشابه لفظیست که دو سه معنا داره، آدم بخواد یه دونشو انتخاب بکنه بعد پلو مفسرش پلو اهلش مراجعه کنه پیش خودش یه دونشو انتخاب بکنه، این میشه تفسیر به رأی. و بعدم معنای دیگری کردن، گفتن تفسیر به رأی اینه که انسان قرآن رو باز کنه، همون معنای ابتدایی که از الفاظ به ذهنش میاد همون رو بیاد حمل بکنه. عرش استوا، همون معنای ظاهری ابتداییش. جاء یعنی آمد، نظر میکنن به خدا یعنی با دو چشم جسم خدا رو میبینن. خب این آدم بیاد به همون معنای ظاهریش حمل بکنه. عمر هم که گفته حسبنا کتاب الله، باز اینو نگفته، چون آیاتی دیگه ای ما داریم. اگه عمر هم گفته اون میخواست روایات تعطیل بشه. عمر که گفت حسبنا کتاب الله، میخواست مردم دیگه اصلا اهل بیت رو فراموش بکنن. ولی همون عمر هم که نمیگه همین یه دونه آیه. اگر ما یکی دوتا آیه داریم که ظهور در جسمیت پروردگار داره، ادله عقلیه داریم که خدا جسمی، آیاتی دیگه داریم که خدای متعال جسمی. پس این که انسان ابتداعاً همون معنای بدوی به نظرش بیاد اونو انتخاب بکنه، این تفسیر به رأیه. و بخیشون برای این معنای دوم یکی دو سه تا مؤید هم آوردن. یه مؤیدش این بود که حضرت چرا ابو حنیفه رو رد کردن؟ مگه ابو حنیفه چیکار میکرد؟ ابو حنیفه به ظاهر کتاب عمل میکرد بدون اینکه به اهل بیت مراجعه کنه، خودش رو بی نیاز میدونست. همون عمل به ظاهر کتابش حضرت رد کردن. پس بنابراین اینم یه مؤیدیه که عمل به ظاهر یعنی همون معنای ابتدایی و بدعی اولی انسان نمیتونه اون رو اخذ بکنه و الا مشمول تفسیر به رأیه. یا همون روایتی که میگه ضرب القرآن بعض به بعض، این درست نیست. یا احتجاج به خاص که عرض کردیم، خاص یعنی خاص واقعی، مخصص واقعی. الان ببینید با اون مثالی که زدیم خیلی تطبیق میکنه، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، واقعا تخصیص خورده دیگه، چون چند تا حرام ما داریم که خلق لکم رو به اونها استناد نمیکنیم ما. یکی حرمت اسیر عنبی ازاغلا، یکی حرمت دنبلا، یکی حرمت لحم الارنب، یکی حرمت نبی. اینا چند تا چیز خلق لکم رو این آقای مثلا عامی یا این آقای کتاب اون افکار عمره که میگه حسبنا کتاب الله چیکار میکنه؟ میگه آقا ما به این عهد میکنیم به گمان این که عامه، به گمان این که این عامه و همه رو حلال میکنه به این عهد میکنه، با حال اون که واقعا این خواسته، یعنی واقعا تخصیص خورده چند تا چیزی که از تحت این خلق لکم خارج شده. پس ببینید احتجو بالخاص یعنی به خاص واقعی که واقعا تخصیص خورده. این به این استدلال میکنه، میگه همه چیز پاکه و همه چیز حلاله به گمان این که عامه، با حالی که واقعا خاصه و از طرف اهل بیت تخصیص خورده. ما این کارا رو نمیکنیم. و خلاصه ایشون میفرماد اصلا اون روایت با ما کاری نداره، ما میخوام به یک ظاهری عمل بکنیم، همین خلق لکم که ظهور داره در حلیت همه چیز تو دنیا. ما تازه میخوام به این عمل میکنیم، اول فحص میکنیم ببینیم اگه نسخ شده که اصلا بهش عمل نمیکنیم، اگرم نسخ شده باید ببینیم تخصیص خورده یا نخورده، اگر تخصیص خورده باز به ظاهرش عمل نمیکنیم، اون تخصیصا رو جدا میکنیم، حکم به اون حرمت ها میکنیم، بعد میگیم غیر از این چند چیز خلق لکم ما فی الارض جمیعا. پس انصاف اینه که ما رو متهم نکنید، ما اگر عمل به ظاهر میکنیم این جور عمل به ظاهریه و هیچ یک از اون روایات این عمل به ظن اینجوری رو محکوم نمیکنه، و الا اگر بخواد اینو محکوم بکنه پس باید روایاتی هم که از پیغمبر و ائمه رسیده اونم جایز نباشه، برای اینکه کلامهم کل قرآن، ناسخ داره، منسوخ داره، عام داره، خاص داره، محکم داره، متشابه داره. اگر بنا بشه تفسیر برای عمل به ظن اینجوری رو هم محکوم کنه، باید به ظواهر کلمات ائمه و پیغمبرم عمل نکنیم، با حال اینکه شما عمل میکنیم. خب یه روایت مونده که نام چطور غفلت کردیم، اون روایت رو بخونیم. ففی روایت بله سلم ابن مسلم، این کتاب هایی که دست منه داره سلم ابن مسلم، نسخه جامع مدرسین داره اسلم ابن مسلم، هر دوش غلط احتیاطن، صحیحش ابن مسلمه، هست نسخه ای دست رفقا که به جای سلم و اسلم ابن مسلمه. ابن مسلم کی؟ همون محمد ابن مسلم. در روایاتش هم مراجعه بفرمید، روایتش مال محمد ابن مسلمه. پس ابن مسلم یعنی همون محمد ابن مسلم. اتفاقا ایشون روایت و اواخر کتابم یه بار نقل میکنه، ولی اونجا میگه محمد ابن مسلم. اواخر صفحه 447 رو ببینی، 447 با این نسخه هایی که دست منه، روایت 12 شیخ انصاری در اون روایت 12 میگه قال محمد ابن مسلم، که حضرت فرموده کلام ما هم مثل قرآن ناسخ و منسوخ داره. پس خلاصه سلام غلطه، اسلم غلطه، اگرم صحیح باشه ابن مسلمه، اون وقت ابن مسلم با اون آخر کتاب منافاتی نداره، چون اونجا فرموده محمد ابن مسلم، ابن مسلم هم همونه، تو روایات هم همه محمد ابن مسلمه. حالا روایتش کدوم هست؟ همین مسلم یا یعنی محمد ابن مسلم. وسائل جلد 18 صفحه 77 حدیث 4 میخواییم باهارم ببینین، چون اونجا باز محمد ابن مسلم داره، عیبی نداره ابن مسلم، ولی تو خود روایات محمد ابن مسلمه، خود ایشون هم اواخر کتاب محمد ابن مسلم فرمودن، ولی اینجا میگن ابن مسلم. اگر میخواییم به وسائل مراجعه کنین، جلد 18 صفحه 77 حدیث 4، بهار جلد 2 صفحه 288 حدیث 9، که در هر دوی اینا اگر شما مراجعه کنین محمد ابن مسلم داره.
اسلم ابن مسلم هم در روایت هست یا
نه؟ غلطه، این
غلطه.
بله
هست یا
بله، حالا من نشد برم ببینم. علی کل حال این ابن این قطعا غلطه. از کردیم حالا روایت هم وسائل هم نمیخوایم ببینی، همین کتاب رو ببینی رسائل اواخر صفحه 447 رو ببینی، این روایت 12 هم اونجا ایشون میگه ان محمد ابن مسلم، اما اینجا میگه سلم ابن مسلم یا اسلم ابن مسلم و هر دوش غلطه. حالا چی هست حدیث؟ یه تیکه حدیث اینه ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، همونطوری که قرآن ناسخ و منسوخ داره احادیث هم ناسخ و منسوخ داره. جواب تمام شد؟ این روایت بعد دیروز خونده باشین. خب حالا ایشون هازا کلو جواب نقضی، تا حالا جواب حلی دادیم، اصلا ما تفسیر نمی کنیم، تفسیر به رأی نمی کنیم، اصلا اون روایات شامل همه رو جواب دادیم. تفسیر یعنی کشف الغنا، عمل به ظاهر که کشف الغنا نی. حالا میخوام جواب نقضی. آقای صاحب وسائل، شما که انقدر مسلطین به اخبار، ردیف کردین این اخبار و دو تا باب بر ما درست کردین، باب انه لا یجوز استنباط الاحکام من ظواهر القرآن، انقدر ما روایات داریم چندین برابر روایات شما که ائمه صریحا دستور دادن به ظاهر کتاب عمل بکنیم. امیرالمومنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه ببینید چقدر راجع به قرآن صحبت میکنه. الله الله فی القرآن لا یسبقنکم الی عمل بهی غیرکم، نباید دیگران جلو بیفتن از شما. الله الله قسمتون میدم این قرآن رو از دست ندین، مبادا دیگران سبقت عمل بگیرن، حتما حتما به قرآن عمل کنید. دیگه از این بهتر استدلوه علی ربکم استنسهوه علی انفسکم، برین نصیحت های قرآن رو عمل بکن. خب قرآن باید حجت باشه که من ببینم خدا چه نصیحت هایی کرده. اتعذوا به مواعظ الله اقبلوا نصیحت الله اتهموا آراءکم، آراء خودتونه در مقابل قرآن متهم کنید. به عکس امروزی ها، امروزی ها قرآن رو متهم میکنن، میگن این با عقل ما نمیسازه، قرآن متهم میشه، به درد همون 1200 سال پیش میخوره، 1400 سال پیش میخوره. نه، امیرالمومنین فرماد اتهموا آراءکم، آراء خودتون رو متهم بکنید در مورد قرآن. این همه تحریص، این همه تشویق که به ظاهر قرآن عمل بکنید، ایشون طبق یه مشروایات آمدن میگن عمل به ظاهر قرآن جایز نی. هازا کلو غیر از این جوابهای حلی، جواب نقضی مع معارضت الاخبار المذکوره، اون اخباری که شما ذکر کردیم معارضه به چی؟ به اکثر منها، یعنی معارض داره خیلی بیشتر از اونها. این مما من بیانیت، اون اکثر کدامه؟ اون روایاتی که یدلو علا جواز تمسک به ظاهر القرآن، روایات زیادی است که میگه باید تمسک بکنید بر قرآن. مثل چی؟ حدیث ثقلین، حدیث ثقلین المشهور بین الفریقین که حضرت میفرماد انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. بعد به این قرآن تمسک بکنید و اینها از هم جدا نمیشن. حتی یردا علی الهود، پس نتیجتا ام پیغمبر در این روایت تصریح دارن که ما ان تمسکتم، یعنی اگر میخواین گمراه نشین به این قرآن عمل بکنید. این بهترین دلیل است بر این که خود قرآن مستقلا میشه ازش استفاده مطلب کرد. شما نگو در کنارش اطرتیه، اگر بخواد اون اطرتی باعث استقلال این بشه، پس کلام پیغمبر و امام هم به درد نمیخوره. اگه امام و پیغمبر یه مسئله فرمودن که تو قرآن نبود، و اونم به درد نمیخوره. استفاده اینجوری شما نکنی. اخبار این خب به همین روایت تمسک میکنن، میگن نگاه کن خدا فرموده کتاب و اطرت، پس معلوم میشه مستقلا کتاب به درد نمیخوره. خب خبر نداره اون برش بهش نقض میشه. اگه اینا استقلال نداشته باشن، پس به قول ائمه و پیغمبر اگه یه مسئله فرمودن دنبلان حرام، خب دنبلان که تو قرآن نی، اسیر عنبی، پس اونم نباید حجت باشه. چرا؟ چون اونم مستقل نی. نه، این دانه دانش مستقله. خلاصه کتاب خدا رو برای شما گذاشتن، هر جا لنگ موندین تو معنای این کتاب، اطرت هم براتون کنارش گذاشتم. این دلیل است بر این که ظواهر قرآن مستقلن حجته، ظواهر کلمات ائمه مستقلن حجته. این روایت حدیث ثقلین رو اگه میخواین وسائل جلد 18 صفحه 19 حدیث 9 ایشون وقتی اینو نقل میکنه میگه هادل حدیث متواترون بین الفریقین، بالاتر از شیخ ما. شیخ میفرماد این حدیث مشهوره، نه بالاتر از شهرته، متواتر بین الفریقینه. یعنی شما یک نفر پیدا نمیکنی از شیعه یا سنی که منکر این حدیث شده باشه، منتها در دلالتش حرفایی میزنن. علا کل حال حدیث متواتر و کاملا دستور تمسک میده. وسائل جلد 18 صفحه 19 حدیث 9، حدیث ثقلین. چرا کتاب الله و سنت رو میگن ثقلین؟ برای اینکه عمل به اینها سنگینه، از این جهت میگن ثقل. بعضیا ثقل خوندن، ثقل یعنی متاع مسافرت، متاع سفر. چرا کتاب و سنت رو میگن ثقل؟ برای اینکه متاع سفر آخرته. علی کل حال یا ثقلین که معناش اینه کتاب و سنت عمل به او خیلی سنگینه، یا ثقلین که به معنای متاع سفر، کتاب و سنت هم متاع سفر آخرته، بهش میشه گفت ثقل. این خلاصه یک روایت که دلالت داره بر تمسک به ظاهر قرآن مثل خبر ثقلین المتواتر بین الفریقین، بالاتر از مشهور. و غیرها، اگه غیره بود شاید بهتر بود، میخورد به اون خبر ثقلین، ولی حالا که مؤنثه بزنید به اون اکثر. نه اینکه گفتیم اخبار مذکوره ای داریم که اکثر از اخبار شماست، که اون اکثر اخبار مثل خبر ثقلین و غیر خبر ثقلین، یعنی اون اکثر و غیر اکثر. از کدام ضمیر اگه مذکر بود به خبر ثقلین برمیگشت بهتر بود، اما حالا که ضمیر مؤنثه بزنید به اون اکثر. مما یدل و اکثر هم نمیخوره، بعد حق با شما. مما یدل و علل امر به تمسک بالقرآن،
اخبار مذکوره،
بله دیگه همون اکثر از کردیم، اکثر هم اکثر از اخبار دیگه، یعنی غیرها میخوره به اون اکثر اخبار، یعنی غیر اون اکثر اخبار بازم اخبار دیگه ای داریم، ولی غیره بود بهتر بود. حالا اون مهم نی. و غیره، غیرش کدومه؟ من بیانیه. غیر اونها دیگه کدومه؟ غیر حدیث ثقلین که احادیثیه که به ما دستور تمسک میده، احادیثی که یدل علل امر به تمسک بالقرآن و العمل به ما فی القرآن. همین خطبه که خوندم 47 نهج البلاغه فیض الاسلام، همینی که عرض کردم، الله الله فی القرآن لا یسبقنکم الی العمل بهی غیرکم. مبادا دیگران جلو بیفتن، مردم مسلمونا به این قرآن عمل کنی. خب پس قرآن باید حجت باشه که ما عمل کنیم، و الا اگه حجت نباشه ظواهرش، ما چجوری به این قرآن عمل بکنیم؟ پس این اگر بخوان، یعنی این ممایدور که دلالت داره بر تمسک به قرآن و عمل به ما فی القرآن، نهج البلاغه فیض الاسلام خطبه 47 مفصله. خیلی جاهای نهج البلاغه راجع به قرآن حضرت صحبت فرمودن. این یک. و عرضه، این عرض آقا عطفه به امره، یعنی مما یدل علا عرضه، عطفه به امره، یعنی اون یدل علا سر این در میاد. مما اخبار دیگری هم هست که یدل علا عرضه اخبار متعارضه. این عبایت هایی ما داریم آقا زیاده. چند تا روایته، حضرت می فرمان اجا ورد علیکم خبران، اگه دو تا خبر به دستتون رسید، اعرضوهما علی کتاب الله، عرضه بدید به کتاب خدا. ما وافق کتاب الله فخذوه، ما خالف کتاب الله فردوه. خب ببینید، به ما میگه اگه دو تا خبر متعارض به دستتون رسید به قرآن عرضه بده. خب من باید بفهمم، من باید قرآن بفهمم برام حجت باشه تا عرضه بدم، ببینم کدومش موافقه بگیرم و کدومش مخالفه نگیرم. پس اینم یک روایت که اگر اینو میخواییم، وسائل جلد 18 صفحه 84 حدیث 29 که خلاصه دلالت داره بر این که عرضه بدید اخبار متعارضه رو به قرآن. وسائل جلد 18 صفحه 84 حدیث 29، حوصله‌شو ندارین، خود ایشون بعدها نقل میکنه. صفحه 4 445 46 47 اگر حوصله وسائلم نداری خود ایشون در کتاب تعادل و تراجی 12 تا 14 تا ظاهرا ایشون اخبار نقل میکنه که همش همین دلالت داره. اعرضو هما علی کتاب الله 445 46 47 ایشون تمام اخباری که دلالت داره بر عرضه بر کتاب اونجا نقل میکنن. وسائلم بخواید این یه دونه روایت. خب آقا
فرق نمی کنید
شما میگه امیرالمومنین اینجا فرموده دیگه امیرالمومنین امام معصوم فرمودن عمل کنید به قرآن، اگه عمل نکنید دیگران جلو میفتن. همین بر ما بسته یا نامه باشه سخنرانی باشه فرقی نمی کنه، امام معصوم قول و فعل و تقریرشون برای ما حجته. پس خلاصه این هم یک حدیث که دلالت داره بر عرض اخبار متعارضه. خب آدرس کم دادم، بل و مطلق الاخبار علیه یعنی علی القرآن. اینی که الان خوندیم اخبار متعارضه بود، میگفت عرضه بدید به قرآن، ولی ما یک روایاتی داریم میگه نه، اصلا هر خبری که لا یوافق و کتاب الله فهو مردود، یه دونه خبره تعارض هم نداره. ببینین اولی مال این بود اخبار متعارضه رو عرضه بده علی یعنی علی القرآن که آدرسش دادیم. طایفه دوم چیه؟ نه مطلق اخبار یعنی ولو معارض هم نداره، یه دونه خبر به دست شما رسیده، اون یه دونه خبر بر خلاف کتاب و سنت فضربوه و علال جدار. حالا اونم روایتشو بخواین، روایت اون اخباری که مطلق الاخبار رو میگه عرضه بده، وسائل جلد 18 صفحه 79 حدیث 14. حوصله‌شو ندارید، ایشون صفحه 68 همه رو نقل میکنه با این نسخه هایی که دست منه. صفحه 68 چند تا روایت ایشون، شاید 10 تا 12 تا روایت نقل میکنه به این مضمون. کلو
علیه برمیگرده به قرآن،
علل قرآن عرضه بده علل قرآن، حالا یا متعارضین را یا مطلق خبر را، که حضرت میفرمان کل خبرین لا یوافق و کتاب الله فهو مردودون. از کردم با این کتاب ها صفحه 68 ایشون مفصل روایاتش نقل میکنن، ولی خب ما آدرس وسائلش هم برای شما دادیم. ایشون میفرماد که اینم مالی این و رده، دوباره رد به اون امر با، یعنی از اخباری که دلالت داره بر رد شروط مخالف للکتاب فی ابواب العقود. ما روایاتی داریم که میگه اگر کسی در ضمن عقد یه شرطی بکنه بر خلاف کتاب و سنت، کل شرط خالف کتاب الله فهو باطل. این شرط مثلا بگه من عقد میکنم این زن را، ولی به شرط اینکه دخول نباید بکنه، خب خلاف کتابه، زن میگیره که دخول بکنه. علی کل حال یا من به خدمت شما عرض شود که عقد میکنم تو رو به شرطی که مثلا شراب بخوری. خلاصه مطلب از شرطهایی که در ضمن عقد میکنه اینها تمام باطله اگر بر خلاف کتاب و سنت باشه. اینم اگر روایتشو بخوایم، وسائل جلد 12 صفحه 353 حدیث 2 3 4. پس وسائل جلد 12 صفحه 353 حدیث دوم و سوم و چهارم رو مراجعه بفرمایید. بله که میفرماد کل شرط خالف کتاب الله فهو باطل. خب اینا چیه؟ من باید بدونم که این قرآن چی میخواد بگه تا وقت بفهمم این شرط بر خلاف کتاب و سنت هست یا نه. و همچنین الاخبار حتی به اون مما یدل علی الامر به تمسک بالقو، مما یدل علی جواز تمسک، اون بالایی مما یدل علی جواز تمسک به ظاهر القرآن الاخبار التی، یعنی از این اخبار هم ما داریم که دلالت داره بر این که معصوم قولن فعلن تقریرن عمل به قرآن میکردن، یعنی هم عملن خودشون این کارو میکردن، هم قولن استدلال میکردن، هم گاهی کسی استدلال میکرد به ظاهر قرآن حضرت تقریر میکردن، تثبیت میکردن، امضا میکردن. پس معلومه اصلا قرآن قابل عمله، قرآن یک کتابی نیست که آدم به بذارش اون بالا. خلاصه به قول امروزی‌ها بگیم یه سمبولیکه. قرآن کتاب عمله و کتاب عمل که شد فرع بر اینه که ظواهرش رو ما بفهمیم تا حضرت بفرمان این شرط بر خلاف کتابه. حالا میخوام چند تا جای رو بیاریم که 3-4 جا حضرت چیکار کردن؟ خودشون اخذ به ظاهر کتاب کردن. یکی دو جا میخوام بخونیم دیگری این کارو کرده ولی حضرت تبسم کردن، یعنی گفتن خوب کاریه. پس معلوم میشه اخذ به ظاهر قرآن غیبین عیبی نداره. خب حالا میخوایم بله چیکار کنیم؟ قولیشو فعلا. قولی و فعلی یکیه. قولن و فعلا حضرت امضا کردن اخذ به ظاهر کتاب رو و او اینه قال زراره. میدونید که آقا سنی ها میخوان وضو بگیرن تمام سر و مس میکنن و امسهو به رؤوس کن. خدا میگه سراتونو. خب سر این یه ذره نیستش که، همه سر و مس باید بکنیم. پاهارم میشورن و ارجو لکم، میگن حتی به اغسلوه، بشوری صورت و دستها را و پاها رو. نزه پاهارم میشورن. حالا زراره اومده خدمت حضرت میگه شما از کجا میفهمی از این آیه که باید مس یه ذره به سر باشه؟ خب ظاهرش حق با اوناست، سراتونو مس بکنی. خب سر که این یه ذره نی، یعنی همه سر رو. شما از کجا فهمیدی ما یه ذره به قد یه دونه نخ مس بکنیم کافیه؟ خب حضرت نفرمودن فضولی موقو، حضرت فرمودن لمکان الباب. ببینین استاد و شاگرد داره طلبه درست میکنه و الا ممکن بگه به تو چه مربوطه، من به تو میگم یه ذره سر کافیه. درارم هیچی نمیگو ولی نه صحبت تربیته. حضرت میفرمان لمکان الباب. ببینین چیکار کرد حضرت؟ به آیه تمسک کرد. یعنی این بای تبعیزه و بای تبعیز معناش اینه که بعض سر رو بشوری. آخه اگر اون صورت اونا با نداره اغسل وجوه کن، همه شو باید شد. اینجا مگه امسهو رؤوس کن بود؟ بعد همه سر رو باید مست کرد ولی امسهو به رؤوس کن. بای تبعیز ما داریم. خب ممکنه شما بگی سیبه بی مخالف باشه، ما به سیبه بی چی کار داریم؟ اول اینا غیر معصوم بودن، غیر امام بودن، از عربهای فصیح هم، یعنی خود کلمات ائمه برای ما قاعده عربی درست میکنه. امام صادق فرمود انا قوم فصحا فاعربوا احادیثنا. ما یه قوم فصیح هستیم، حدیثایی که ما برای شما میگیم اعراب بذاری که بعد از ما مرفوع و منصوب نخونی مردم خیال کنن ما اینجوری حرف زدیم. اعربوا احادیثنا، احادیث ما رو اعراب بذارید برای اینکه ما فصیحیم. پیغمبر فرمود انا افصح العرب بعید عنی من قریش، من فصیح ترین عربا هستم، مضافن بر این که از قریش هم هستن که دیگه فصیح تره. خب کدوم فصیحی؟ سیبه بیه اینا کی به پیغمبر و ائمه میرسن؟ این اولا که خود گفتار این بزرگواران قطع نظر از امامتا. یه عرب آقا به حساب استعمال کننده الفاظن و قواعد عربی هم خوب بلدن. خودشون فرمودن ما فصیحیم، مضافن بر این که مغنی هم گفته حرف الباری. ببینید معنای 11 الهادی عشر الباول تبعیض. اصلا ما احتیاج نداریم، همون کلام امام برای ما کافیه که بای تبعیضه. ولی مغنی هم در معنای 11 با اینو گفته. تو ذهنم اسمعیه، قطبی، ابن مالک، اینا 3-4 تان که ابن هشام اسم میبره و میگه اینا قائلن به این که بای تبعیض. کجا؟ یشرب و منها بها عباد الله. یشرب و بها یعنی یشرب و منها. این با به معنای تبعیض و بای تبعیض ما داریم.
با مجمل میشد با هزار.
قال زراره من عین علمت ان الماس به بعض الرس. زراره به حضرت گفتن از کجا شما آخه اینجور میگی؟ آیه که میگه امسحو به رؤوس کن، یعنی حق با سنیاست، شما چطور میفرمایید یه ذره سر؟ فقال مکان با، فرق سر با صورت اینه، در صورت با نداره اغسل و وجوه کن ولی در سر با داره. ممسحو به رؤوس کن، اگه با نبود بله حق با اونها بود. این با میشه بای تبعید. سیبوی هم مخالف باشه، خود کلام امام برای ما حجته. از کدام غیر از امامت یه عرب خیلی فصیح قاعده دانی میگه این بای تبعیضه، مضافن به این که مغنی هم دغ میکنه. ببینید چقدر اینا تعصب دارن، تمسک نمیکنه به این کلام امام. میگه امام صادق شیعیان هم گفته بای تبعیض داری ولی ابن مالک و اسمعی رو اونا رو اسم میبره. بله توی مطلبی دیگه پس بری پشت سر بکنی. یعنی واقعا درسته
متعارف
بمید. متعارف به قول ایشون بله دیگه. پس شما بگو آیان پس شما بگو آیه میگه اقتلوا ایدیکم دستاتونو بشورید. من میخوام ادینگری بشورم. این درسته؟ وقتی شما به بچت میگه برو دستاتو بشور اینجوری میشوره. غیر آدم اینجوری میشوره. حالا مذهب هم همینجور. مذهب هم کسی بیاد بگه نه خدا گفته سر. من میخوام این پشتشو. واقعا به شما میخندم. به عقل شما میخندم اگه این حرفو بزنید. الا کلها فعرفه علیه السلام مورد استفاده الحکم من ظاهر الكتاب حضرت معرفی کردن به اون شخص که ظاهر کتاب با لتبعیزه. ببینید اینا همه دلیل بر استدلال خود حضرته. دوباره قول ساده یعنی مثل قول ساده عطب قبلیه. دوباره مثل قول ساده فی مقامه این آدرس لمکان البار ظاهرن ندادم بله وسائل جلد یک همین لمکان البار دباشه مفصله وسائل جلد یک صفحه 290 باب 23 حدیث یک. چون در بعضی از صفحات دو تا بابه من اون بابشم بگم که دیگه اشتباه نشه. وسائل جلد یک صفحه 290 باب 23 حدیث یکم. بریم سراغ حدیث دوانیقی. اینم اول آدرس چی می نویسیم؟ این حدیث دوانیقی آقا توی وسائل 3-4 سطره ولی تو بهار 2 سطره و 3-4 سطره. من هر دوشو آدرس میدم که رفقا اگر حوصله دارن اونو مراجعه کنن. اینجا حالا عرض بکنم وقتم که فعلا خیلی داری. هفته آینده 2 روز بیشتر درس نی. یک شنبه و 4 شنبه. چون شنبه که شهادت است باقره و عرفه و عید قربان قرار 2 روز حوزه درسه. متعدد رفقا های تماس گرفتن تلفنی حضوری که ما میخوایم مشهد اینجاها بریم. این یک شنبه وضع ما رو به هم میزنه. شما یک شنبه هم تعطیل کن. البته به اونها نگفتم من یک شنبه رو تعطیل میکنم ولی پنج شنبه بعدش میخونیم. یعنی هفته آینده انشالله اگه ما زنده بودیم یه همچی روزی که چهارشنبه است تشریف بیارین پنجشنبه هم تشریف بیارین که خلاصه اون دو روزی که تو حوزه هست من آقا جون به اسرائیل خیلی زودتر میدم تا درس رو تعطیل کنم. واقعا جون دادن برام خیلی راحت تره تا اینکه درس رو تعطیل بکنم.
قرار نکن اون دو روز امکان داره تو دست بگی من خواهد بدیم همون دو روز باید شما باید دست بیایی کسی امکان داره کار داشته باشه اون میره اون تعطیل میکنه تو تعطیل نکن به همه را مدیون باید گذاشه بدیم.
خب عنایت بفرمید آقا این روایت دوانیقی که الان میخوایم بخونی اگر اون 4-5 خطیشو میخوایم وسائل اون 4-5 خطی که خیلی مختصره وسائل جلد 8 صفحه 619 حدیث دهم ولی 2 صفحه و چند سطره یعنی 2 صفحه بیشتر از وسائل تو بهاره. میخوان بهار مراجعه بکنی با روایت آقا سر کار داشته باشین خیلی چیزا یادتون میاد. شما نگردین فقط هم یک کلمه رو پیدا بکنی که هر دست صادق به منصور چی گفتن اون 2 صفحه رو مطالعه بکنی مطالب متفرقه زیاد تو لابلای این روایات واقعا معارفه دائره المعارف این شیعه است این بهار. حالا کاری نداریم احادیث ضعیف هم گاهی هست خود ایشون هم تذکر میده در مرآت الوقوع فلان حدیث ضعیفه فلان حدیث حسنه اینا رو قبول داریم ولی من حیث المجموع این دائره المعارف شیعه است. قرار بهار جلد بله بهار جلد 47 صفحه 167 حدیث نهم اگر مختصرش میخواین با اون آدرس 169 آخه دو سه صفحه هست فرقی نمی کنه دو سه صفحه هست نوشته 169 قرار از ابتداش از صفحه 167 تا صفحه 169 طول میکشه. خلاصه مطلب این مال این جهت. حالا عنایت بفرمایید چیه؟ یه روزی منصور حضرت صادق احضار کرد گفت شنیدم داری کودتا میکنی اسلحه داری جمع میکنی داری میخوای ملت رو گفت نه بابا ما جوانم که بودیم کارا رو نمیکردیم. حالا که فهمونش گفتش نه خیر من شاهد دارم حضرت فرمودن که گفت فلان کرد حضرت فرمودن انجا اکن فاسقون به نبعن فتبینو منصور ساکت شد. منصور هم ظواهر قرآن میفهمه یعنی حضرت صادق میگه تو که میفهمی این قرآن چی میگه فتبینو فعل امره فعل امر ظهور در وجوب داره یعنی اگر فاسق خبر او بعد فاس بکنی بعد من اینجا احضار بکنی. اینم شاهد بر این که حضرت در مقابل منصور استشهاد به قرآن کردن پس معلوم میشه ظاهر قرآن حجته که حضرت دارن استشهاد میکنن در مقام نهی دوانیقی از قبول خبر نمام، حضرت چی فرمودن؟ فرمودن اون شخص فاسقه و خدا فرموده انجا اکن فاسقون به نبعین فتبین و سوره اسراء آیه 36 به اون آیه مراجعه بکن ال آیه و قوله. دوباره بریم سراغ روایت دیگه، داستان حضرت اسماعیل. شاقا حجرات، بله حجرات، معذرت میخوام، بله اون ان سمع اول بصر اونا اون مال سوره اسراء آیه 36، بله سوره حجرات آیه 6، معذرت میخوام. خب بریم سراغ داستان حدیث اسماعیل. اول آدرس رو بنویسی، وسائل جلد 13 صفحه 230 حدیث یکم. باز ظاهرا مال مرحوم علیسی مفصل تره، میخوان بهار هم نگاه کنی. بهار جلد 2 صفحه 273 حدیث 13، وسائل 13 صفحه 230 حدیث 1، بهار جلد 2 صفحه 273 حدیث 13. این اسماعیل فرزند حضرت ساده یه خود پولاشو جمع کرده بود، میخواست یه کاسگی بکنه، میخواست به یه مرد قریشی که میرفته تجارت بکنه میخواست به اون بده. میاد به پدرش میگه من یه همچی خیالی دارم. حضرت میگن پولت دست اون نده، میگن آدم امینی نی، میگن شرابخوره. بابا مردم میگن، مردم خیلی حرفا میزنن، ما نباید به حرف مردم گوش بدیم. حضرت فرمودن چی؟ فرمودن نه، جدت رو یعنی رسول الله رو خدای متعال تعریفش میکنه به چی؟ به اینکه یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، یؤمن یعنی یصدق، یعنی خدای متعال پیغمبر رو اینجوری مدحش میکنه که ایشون خدا حرف میزنه تصدیق میکنه، مؤمنین هم حرف میزنن تصدیق میکنن. یعنی اگر مؤمنین میگن این آدم کجیه، تا پولات دست او نده، ولی اونم حرف گوش نکرد، پول داد و اون تاجرم همه رو براش پولا رو خورد. بیچاره هی گریه میکرد، میگه خدایا عجب بر ما برسون. حضرت صادق زدن پشت شانه اش در خانه خدا، فرمودن خلاصه گداها رو میگیرن، هیچی بهت نمیده خدا. من که بهت گفتم چرا این کار کردی؟ مگه مردم نگفته بودن این امین نی؟ علی کل حال در این قضیه حضرت اسماعیل هم این داستانشو روایتشو بخوام بنویسین، آدرس که دادم جلد 13 و نه، بله حالا روایتشو بخونین. اینجا حضرت به این کسی که لابنه اسماعیل فرمودن ان الله عزوجل یقول یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، شأن نزولش هم که میدونید، خلاصه جبرئیل خبر داد فلان شخص نمامی میکنه، خب پیغمبر احضارش کرد، گفت نمامی میکنی؟ گفت نه. گفت خب برو. این شخص پشتر پیغمبر بنا که توهین کردن، گفت بابا هوه اوزان این گوشه، خدا بهش گفته من نمامی میکنم، گفته خیلی خوب، منم که گفتم نمی کنم میگه خیلی خوب. آیه اومد قل هوه اوزان و خیرن لکن، اگه ایشون اوزانم هم به نفع شماست. یؤمنو للمؤمنین و یؤمنو بالله، یؤمنو یعنی یصدق الله تصدیق خبری و یصدق المؤمنین تصدیق مخبری، یعنی خدا رو تصدیق میکنه یعنی ترتیب اثر میده، اما مؤمنین رو تصدیق میکنه یعنی تصدیق مخبری. یعنی یک کسی میاد میگه من نمامی نکردم، چه گفتن باشه، وقت اون خیال میکرد حضرت باور کرده، که حضرت مثلا ملامت میکرد که ایشون گوشه، هر کس هر چی بهش میگه قبول میکنه. خلاصه وقت خدای متعال تعریف پیغمبر رو کرد که این اگرم اذنه به نفع شما، هم حرف خدا رو گوش میده که ایشون میگه نمامی میکرده، هم حرف اون شخص گوش میده که میگه من نمامی نکردم، منتها با این تفاوت اولی تصدیقش خبریه و دومی تصدیقش مخبریه. تصدیق خبری اینی که انسان ترکیب اثر بده، لذا از اون روز به بعد دیگه پیغمبر حرف سری جلوی نزدن. میبینی تصدیق خبری نسبت به اون طرف تصدیق خبری بود، اما نسبت به این ور تصدیق مخبری. این گفت وقتی گفت من نمامی نکردم، خب باشه برو، همینقدر این خیال کرد که پیغمبر حرفشو تصدیق کرده. علی کل حال خب حضرت ساده به پسرشون فرای این آیه رو استشهاد کردن که خدا پیغمبر رو مدح میکنه به خاطر اینکه تصدیق میکنه حرف مؤمنین رو، تو هم باید این حرف مظلوم که میگن این آدم امینی نیست تصدیق بکنی. اینجا حضرت تمسک کردن به این آیه، یؤمنو یعنی یصدقو بالله و یصدقو للمؤمنین، پیغمبر را، یعنی خدا این صفت پیغمبر رو تصدیق کرده، تو هم مثل جد بزرگوارت باش، اذا شهد عندک المؤمنون فصدقهم، پولت دست او نده و اونم داد و اون پولم از بین رفت. اینم یک حدیث که این حدیثی که دادیم. بله
بله.
خب بریم سراغ حدیث من اطال الجلوس فی بیت الخلا. یک کسی خلاصه خودش رادیو تلویزیون نداشته، اما همسایه بغلیشون جمعی دادن میخوندن، اینم میرفت دستشوی یه ساعت طول میداد. حالا یه ساعت من میگم مدتی میشست که اونا رو گوش بده، چون رادیو تلویزیون نبود که بیشنن زن و مرد دست بزنن. دیدید که چند وقت رادیو تلویزیونی به عنوان جشنای دانشجویی هزار تا زن و مرد میشنن دست میزنن، همه هم همدیگر هم نگاه میکنن، اخیراً سه چهار تا آخوند هم قاطیشون نشسته. بعد یه واقعا مصیبته. از قدیم حلال و حرام یه مطلبیه، فعلا من نمیخوام بگم حرام یا حلال، تو این مجلسی که زن و مرد میشنن دست میزنن، عاشق با ریش سفید نشسته اونجا. چند روز پیش یه موتوری رد میشد، یه آقای معمم جلو، یه خانوم وسط، یه آقای معمم عقب. حالا اون کیه؟ اون شوهرشه، اونم برادرشه، حتما اینجوری بوده. ولی شما ببینید مردم تو تاکسی آقا بعد میگفتن، ببینید مردم توقع نداره، خلاف شرع نخه. اون که شوهرشه، پشتری هم برادرشه، واقعا درسته. علی کل حال این آقا نبوده که این دوره ها رو ببینه، به عنوان اینکه خود ساز و آواز گوش بده رفت تو دستشویی میشست و مدتی طول میداد. به خیال خودش هم میگه ما خلاف شرع نکردیم، ما برای قضای حاجت میمون تا به جای 5 دقیقه صد میشینیم. بعد اومد به حضرت هم حالا گفت که آقا من این کارو میکنم. حضرت هم بودن نکن این کارو، ان سمع اول بصر اول فؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. ببینید این آیه رو حضرت خوندن یعنی چی؟ یعنی تو درسته برای این جهت نرفتی، یعنی چیزی گوش میدی و گوش دادن خودش مسئولیت داره. پس معلوم میشه ظاهر آیه حجته که حضرت بر این آیه خوندن، بله اگه ظاهر آیه ارزش نداشت که آیه نمیخوندن. این همه دلیل است بر این که ظواهر قرآن رو خود ائمه هم عمل میکردن و دیگران رو هم که میکردن این کار رو تأیید میکردن. پس روایتشو خوندیم. بله، وسائل جلد 2 صفحه 957 حدیث 1 قوله علیه السلام لمن اطال الجلوس فی بیت الخلا لاستماع الغنا. بعدم عذر می آورد، می گفت انهو، یعنی استماع، انهو لم یکن شیئن اتاهو به رجله. من که با پاهم رفتم اونجا برای استماع نرفتم، من برای قضای حاجت رفتم، منتها طول می دادم. حضرت هم بودن اما سمعت، مگه نشنیدی خدا می فرماد ان سمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. تو با گوشت نشستی اونجا بری ساز و آواز گوش میدی، اینا همه دلیل بر حرمته. این هم یک آیه که حضرت تمسک کردن. و قوله علیه السلام فی تحلیل العبد، میدونید که مردی که زنش رو سه طلاق بکنه این دیگه بهش حرام میشه. راهش اینه که یک مردی بیاد با این ازدواج بکنه که به اون میگن محلل. وقتی اون ازدواج کرد، اونم ازدواج دائم بعد بشه، اون وقتی اگر دلش خواست اون طلاق داد، دوباره عیبی نداره که این مرد اولی با او بتونه ازدواج بکنه. خب در اینجا این شخص حالا مسئله رو میدونسته، میدونسته محلل میخواد، باید یه کسی بیاد ازدواج با این زن بکنه، تو ذهنش بود باید حر باشه، عبد نمیشه. اومد سوال کرد آقا عبدم میتونه محلل مطلقه ثلاثه بشه؟ مطلقه ثلاثه که محلل میخواد، عبد صلاحیت تحلیل داره؟ حضرت هم بودن بله، حتی این که حد زوجن غیره. ببینی آیه براش خوندن، خب اگه مسئله میخواستن بگن میگفتن بله عبدم میشه، ولی آیه براش میخوندن حتی تن که حد زوجن غیره، یعنی اون زن باید با غیر اون شوهر اولی ازدواج بکنه. پس اینم دلیل است بر این خود مولا اومده میگه، خود مولا زنشو طلاق داده، حالا میخواد بده دست مردم، میترسه پسش ننن. خیلی اتفاق افتاده. آقای حادشیخ الان یادم افتاد، خدا رحمتشون کنه، آقای حادشیخ به یک کسی گفتن این عادل بدتر از شمر. خیلی عبارت خوبیه، عادل بدتر از شمر. یک کسی اومده خدمت حادشیخ گفته آقا ما یه همچی کاری کردیم، خلاصه عیالمون سه طلاقه کردیم، چیکار بکنیم؟ تو دستین دست مردا بدیم دیگه بهمون پس ندن. ایشون گفت یه فکری آراد میکنن، گشت تو مریداش، یه پیرمرد از کار افتاده رو ایشون پیدا کرد، سالها مرید حادشیخ بوده، به اون پیشنهاد کرد، گفت بالاخره یه دفعه که ازش میاد یه دخولی بکنه که این حلال بشه. به این پیرمرد و اینم گفت باشه. یه شب دو شب سه شب عاشق آقا طلاق بده، گفت من بیکارم، من چی چه خلاصه آقا معطلتون نکنم. اون شوهر دب کرد مرد، زن اعصابی شد. حاج شیخ فرمودن این عادله بدتر از شم. عادله برای که زنش خب نمیخواد طلاق بده، من معصیته واقعا عادله، نمیخوام زنمو طلاق بدم، ولی بدتر از شم. دو تا خانواده رو نابود کرد. علی کل حال این شخص آمد سوال کرد آیا ما میتونیم این کارو بکنیم؟ اقلا دست عبد خودمون بدیم، یعنی خانممون بدیم دست عبدمون، بعد درو که گذاشت میگم الا طلاقش بده، اونم طلاق میده. حضرت فرمودن عیبی نداره، حتی تن که از زوجن غیره. پس خلاصه اینم مال این آیه. بله. و قوله علیه السلام فی تحلیل، اینم میخواین روایت شو بینیمیسین آقا، وسائل جلد 15 صفحه 370 باب 12 حدیث 1، قوله علیه السلام فی تحلیل العبد للمطلقت سلاسن، عبدی که بخواد محلله زن مطلقه سلاس بشه، فرمودن انهو زوجون، حضرت فرمودن انهو زوجون، خدام که فرموده حتی تنکه زوجن غیره. پس بنابراین همون عبدت هم میتوانه. حالا اگر این عبد طلاق نداد واقعا چیکار باید کرد؟ اگر این عبد گفت نه خیلی میخوای منو بیرون هم بکن، من طلاق نمیدم، راهش اینه، اینه ببخشش به اون خانوم، تا بخشید به اون خانوم تموم میشه. چون بله دیگه چون مولا میتونه با کنیز مجامعت بکنه، عبد که نمیتونه با مولاش مجامعت بکنه. قرار اگر اون بنده خدا گرفتار بود واقعا ممکنه عبده بگه من نمیدم، راش این بود اگه مسئله دون بود، این عبد رو میبخشید به اون خانوم، وقتی اون خانوم میشد مولای این عبد دیگه اون ازدواج یعنی اون خلاصه به هم میخورد. تحلیل هم که واقع شده بود خانومش تحلیل میگرفت. علا کل حال اینم مال اون قضیه. حالا عنایت کنی وقتی عدم تحلیل ها عنایت کنی باز یه مسئله دیگه، این تو ذهنش خیلی خوب میدونم محلل، اما حتما باید دائم باشه یا موقتا میشه؟ این سوال کرد. حضرت باز براش آیه خوند، فرمودن چی؟ فان طلقها، اگر طلاقش داد عیبی نداره. یعنی چی؟ یعنی باید دائم باشه، عقد موقت که طلاق نداره. پس ببینیم مسئله دوم، آیا حتما باید عقدش دائم باشه یا عقد موقت هم میشه؟ حضرت جواب ندادن، آیه براش خوندن، فرمودن ان طلقها فلا جناح ان یتراجعا، اگه طلاق داد میتونن برگردن. یعنی چی؟ یعنی باید دائم باشه. این هم مال مسئله دوم. آقا عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید، آقا عنایت بفرمایید. آقا وسائل جلد 15 مسئله دومی، وسائل جلد 15، امروز شما 1000 تومان گرفتی، خیلی شادابیا. صفحه 369 وسائل جلد 15 صفحه 369 حدیث 4، ببینید. و آقا بله خب مونده هنوز، حال این دو کلمه رو بخونیم بیالشه بکنیم. و فی عدم تحلیل، ما میخوام آقا تصفیه بعدم بخونیم یه نیم ساعتی، برای که هفته آینده تعطیله. و فی عدم